البته یه آدمایی هستن که شدت طاعت دارن، شدت طاعتشون به حدی است که میتونن محور کل عبادت الله بشن، همه عبادت الله به اینا وصل میشن، از اینا تغذیه میکنن، اینا خط اتصال بندگان خدا به خدا میشن، از خدا میگیرن و به بندگان خدا میدن، مثل انبیا و اوصیا و نبی مکرم و اهل بیتش صلی الله علیه و آله و سلم. بقیه تو شدت جاذبه اونا به طرف خداست که دارن بندگی میکنن، یعنی تو میدان جاذبه اخلاص اونا و بندگی اونا هستن. این طرف هم یه طغیانهاییست که اساس اگه اینا نبودن بقیه پراکنده میشدن. اینا هستن که تو میدان جاذبشون همه طغیانگرا رو جمع میکنن، نظام کفر به پا میکنن. اناعت میکنید؟ سازماندهی میکنن کفر رو با هزار رنگ و هزار شکل و جلوه های مختلفش. این یه تمدنه، این هم یه تمدنه. این برنامه داره، فکر داره، اعتقاد داره، صنعت داره، نمیدونم زندگی اجتماعی داره، نظام اجتماعی داره، اونور هم همینطوره، اون طرف هم داره. محور او حق، محور این باطل. اینا هم با هم دیگه درگیرن. غلبه پایانی هم با تمدن الهی است. این یه نگاه کلی است. یه نکته دیگر اینجا اشاره بکنم که تو این درگیری کیفیت غلبه حق بر باطل تو تاریخ، جریان ولایت الهی تو تاریخ بیشتر بر محور اولیا میگرده. اینو یه مختصری میخوام باز کنم. اونها هستن که شدت اخلاصشون، شدت بندگیشون در مقابل خدای متعال به حدیست که در راه اقامه بندگی خدا تو عالم سرمایه گذاری میکنن، بلا رو به جان خودشون میخرن، درگیر میشن، خطر رو میپذیرن و از طریق تحمل بلا تاریخ رو هدایت میکنن. من نمونش رو تو عاشورا مثال بزنم، نمونش رو تو ماجرای فاطمه زهرا سلام الله علیها مثال بزنم. حضرت وامیسته تحمل میکنه بلا رو که تاریخ رو هدایت کنه، معماری میکنه عاشورا رو. عاشورا دست پخت سید الشهدا، گرچه دشمن برنامه ریزی کرده ولی سید الشهدا اینو یه جوری ساخته که هدف خودش از توش در آمده. البته به چه قیمتی؟ به قیمت تحمل سنگین ترین بلای تاریخ. با این قیمت است که باطل رو منزوی کرده. به تعبیر دیگه ببینید، ولایت باطل دو رو داره. یه رو سکش دعوت به شهواته، دعوت به لذت هاست، از این طریق مردم رو جذب میکنه، دعوت به خوردن، پوشیدن، آزادی، تردامنی و امثاله. یه روی دیگر سکش چیه؟ ولایت باطل. یه روی دیگر سکش جنگ، خشونت، درگیری، استثمار، استعمار، دیگران رو به نفع خود مصادره کردنه. چرا؟ چون ولایت باطل دنبال چیست؟ دنبال قرب خداست یا دنبال دنیاست؟ اگه دنبال دنیا بود، دنیا محدوده. وقتی محدود بود، دو تا آدم گرسنه رو بذارید بر سر یه لقمه نون، طبیعی است که دعوا میکنن. هدفشون اگه همین یه لقمه نان شد، دو تا شکم گرسنه یه لقمه جواب نمیده که، حتما دعوا پشت سرش راه میفته. وقتی نظام باطل دعوت به دنیا میکنه، منو تحریک به دنیا میکنه، دیگری هم تحریک به دنیا میکنه، هدفمون میشه دنیا، چرا رابطمون با هم محبت آمیز باشه؟ چرا من به اون محبت کنم، عشق ببرزم؟ وقتی دنیا رو میخوام، نگام به بغل دستی، نگاه استخدام، میگم اینو پله کنم برای دنیا، چرا پله نکنم؟ سوال اینه. اگه من هدفم دنیا شد، چرا دیگری یه پلکان دنیای خودم قرار ندم؟ این اون چیزیست که تو دنیای کفر اتفاق میفته. اول دعوت به شهوات میکنن، ولی نتیجه این دعوت به شهوت چیه؟ دعوای سر دنیا، تعارض سر دنیا. اول میگه دور هم جمع شید، با هم همکاری کنید که بتونید بیشتر دنیا رو بپرستید، بیشتر از دنیا لذت ببرید، بیشتر متوقل در دنیا باشید. ولی وقتی ما دور هم جمع شدیم، یه جامعه درست کردیم، میخوایم بریم به سمت دنیا، وقتی دنیا مقصده، دنیا معبده، دنیا هم محدوده، چرا من از دنیا برای دیگری گذشت کنم؟ چرا من کار کنم او ببره؟ چرا او کار نکنه من ببرم؟ چرا وقتی میخوام به دنیا برسم، دیگران رو یه امکانی برای خودم به حساب نیارم؟ همینطوری که نگاهم به طبیعت به عنوان یه امکان میگم طبیعت رو استخدام کنم، میگم بقیه هم تحت طیول خودم در بیارم دیگه. میبینید ولایت باطل دعوت به دنیا و لذت ها میکنه، ولی بلا فاصله وقتی انسان ها رو دعوت کردی به دنیا و لذت و به بیشتر از دنیا دعوت نکردی، دنیا شد مقصد، دنیا شد بت، دنیا شد معبد انسان، بلا فاصله رابطه ها میشه رابطه چی؟ استیصار، دیگران رو فدای خود کردن، قربانی خود کردن. اینجاست که اون روی سکه دعوت به دنیا و ولایت باطل ظهور میکنه. اون روش چیه؟ خشونت، جنگ، سرکوب کردن، فریب دادن، استهمار کردن، دیگران رو به اسم آزادی به زنجیر کشیدن. همین کاری که الان تو دنیا اتفاق افتاده دیگه، این طبیعیه ولایت باطل. خب همه مدعیان باطل هم وقتی مردم رو دعوت میکنن این روی خوب سکه رو نشون میدن، میگن ببینید انبیا میگن مثلا علیاذ بالله شما آزاد نباشید، ما میگیم آزاد باشید. انبیا میگن نخورید، ما میگیم بخورید. انبیا میگن شهوت رانی نکنید، ما میگیم آزاد. انبیا میگن شما مسئولید، ما میگیم مسئولیت یعنی چی؟ خودت اساسی، هر چی خودت میخوای، درسته؟ این روی سکه رو نشون میدن، اون روی سکه رو پنهان میکنه. لذا مردم فریب میخورن، دور اینا جمع میشن. ائمه علیهم السلام برای اینکه این چهره ظاهری ولایت باطل رو بردارن، اون روی سکه رو نشون بدن، چه کار میکنن؟ میان خودشون خطر میپذیرن، خودشون ریسک خطر میکنن، دعوت میکنن به ولایت الهی، پای این دعوت میستن، امر به معروف میکنن، پای این امر میستن تا طرف یا عقب نشینی کنه، یا اگه عقب نشینی نکرد درگیر بشه. یاوری هم که دوروبر اینا نیست، الناس هنوز عبید الدنیا دیگه. تو این درگیری تمام فشار میاد رو خود همین محور. بنی امیه به حسب ظاهر میگن آقا دعوت میکنن به شهوات، دعوت میکنن به خوشیها، به لذتها، ولی باطنش چیه؟ باطنش همون خشونت ماجرای حره و ماجرای عرض کنم خدمتون، پایانش همون جریانه خشونت های بنی امیه، درسته؟ این خشونت ها یه روی دیگه سکه است. این تحقیرها، این تحمیرها، این استهمارها یه روی دیگه سکه است که به جای اینکه آگاهی مردم رو برم بالاتر، اونا رو سطح آگاهیشون رو میارن پایین، حقایق عالم رو جلوشون میبندن، افق فهم انسان رو میارن پایین، خلاصه فستخف و قومه فعطاؤه، آدم رو تحقیر میکنن در حد شهواتش. آدمی که شهوت و شکم و دهنش رو میخواد، به دنیا عشق میورزه، از دست دادن دنیاشو نمیخواد، ترسش در دنیا خلاصه میشه، عشقش هم در دنیا خلاصه میشه، این تابع فرعون میشه، این آدم سبک. همین که یه پله آمد بیرون، آمنا به رب العالمین، فرعون میگه میکشمتون، میبرم به دارتون میکشم، میگن هر افعل ما شد، هر کاری میخوای بکن. انما تغذی حاضر حیات دنیا، فقط تو این دنیا دستتو خدا باز گذاشته، اون ور که دستتو بسته است. ببینید آدمی که سبک خفیفه، در حد شهوت و دامن است، این زیر بار فرعون میره. کسی که یه قدم جلوتر آمد، یه قدم بزرگ شد، یه قدم بصیرت پیدا کرد، بیش از دنیا رو فهمید، ایمان به آخرت آورد، غیب عالم رو میخواد، این فرعون میخواد چیکار باش بکنه؟ چجوری میخواد اسیرش کنه؟ چجوری میخواد او رو به طاعت در بیاره؟ بنابراین ببینید این یه نکته بسیار مهمه. تواقیت، مستکبرین، فرائنه که محور جبهه باطله، اگر دعوت به شهوات میکنن، اگر دعوت به دنیا میکنن، روح مسئله اینه که میخوان دیگران رو تحت ولایت خودشون در بیارن. ابلیس اگه میاد دعوت میکنه، شهوت انسان رو تحریک میکنه، این برای اینه که ولایت پیدا بکنه. اول دعوت میکنه، بعد ولایت پیدا میکنه، به تعبیر قرآن سلطه پیدا میکنه. این سلطه خودشون میخواد، خیر انسانو که نمیخواد. ببینید خیلی روشن است، امیرالمؤمنین چون خدا رو میخواد و فقط خدا رو میخواد، وقتی میبینه اینا عباد الله، بندگان خدا، مخلوقات خدا هستن، میخواد دستشون رو بگیره ببره. ولی کسی که خدا رو نمیخواد، دنیا رو میخواد، به چه نیتی خدمت به دیگران کنه؟ هر عملی که میکنه ظاهرش خدمت، باطنش خیانته.
خودشو میخواد. این خیلی روشنه، فکر نمی کنم معادلش پیچیده باشه ها. ظاهرش دعوت، باطنش سلطه است. خب برای اینکه این سلطه پیدا بشه چیکار میکنه؟ فستخف قومه، سبک میکنه مردمو. آدمی که وزنش سنگین تر از همه کراته، او رو سبک میکنه در حد خاک. طمعش، شهوتش، خودشو میبینه و دست و شکم و دامن. خب آدمی که از دنیاش، از دست دادن دنیاش میترسه، عشق به دنیا هم داره، خب خیلی راحت زیر بار فرعون میره. تهدیدش میکنن، تطمیعش میکنن، میگه چشم دیگه. ولی وقتی گفت آمنا برب العالمین، دیگه تهدید فرعون کارگر نمیفته، میگه هر کار میخوای بکن، کاری نمیتونی بکنی که من ایمان به خدا آوردم. به دارتون بکشم بکش، دست و پاتون رو قطع میکنم به خلاف هم دیگه، قطع کن. در پنهان این کارو میکنم که هیچ کس اصلا نفهمه شما نابود شدید. خب نفهم، نامتون رو هم از بین میبرم ببرم. تو همش دنیاست دیگه. ببینید یه ولایت میخواد انسانها رو سنگین کنه، محتواشون رو بهشون یاد بده، بیاموزه بهشون، اونا رو بزرگتر از دنیا کنه، ظرفیتشون رو بهشون نشون بده و اونا رو رشد بده. یه ولایت میخواد چیکار بکنه؟ انسانها رو دعوت بکنه به شهوات. یه روی سکه دعوت به شهوات دعوت به دنیاست، یه روی دیگه استخفاف، تحقیر، تخفیف، نفی کرامت انسانی است. مجبور این کارو بکنه تا حاکم باشه، تا جریان دستگاهش بچرخه. ظلم، ستم. خب چجوری حضرت سید الشهدا علیه السلام به مردم بفهمونه بابا این ولایت باطل، زیر بار اون نرید؟ میاد درگیر میشه، دعوت میکنه به معروف، درگیر میشه با منکر که محور منکر خود اونا، بعد اونا هم مقابلش میستن. سنگین ترین ستم ها رو میکنن. حضرت هم صحنه هاشو فراهم میکنه ها، کودک میاره، دختر میاره، همسر میاره، زن جوان میاره، نمیدونم پیرمرد میاره با خودش تا جوان، نیسته، مقاومت میکنه، کنار نمیره. اونا یا باید اونا عقب نشینی کنن که عقب نشینی نمی کنن. تو نقطه ای که هویتشون به خطر میفته درگیر میشن، آبرو خودشونو میریزن، اون روی سکه رو نشون میدن. امام حسین به همه عالم نشون میده اون روی سکه بنی امیه اینه. وقتی با من سید الشهدای پسر پیغمبر وقتی تبعیت ازشون نکردم اینجوری عمل میکنن، حساب بقیه پاک دیگه. انبیاء علیهم السلام اخلاصشون، شدت بندگیشون محور همه بندگی هاست، همه جاذبه هایی به طرف خدا از طریق اینا هدایت میشه به سمت خدای متعال. و هدایت عباد رو هم با تحمل بلا همراه میکنن. اونا بلا رو تحمل میکنن، این تحمل بلا بصیرت تاریخی ایجاد میکنه. بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. تحیر، جهل رو بر میداره، بلا رو میکشه، بصیرت دوست میده که دوست میفهمه بابا اونا دروغ میگن. همینی که میگه من صحابی هستم، همینی که میگه من خلیفه رسول الله هستم، وقتی پاش بیفته در خونه فاطمه زهرا هم با میسته آتش میزنه، از پاشنه در میاد. البته خیلی سنگین برای فاطمه زهرا سلام الله علیها تموم میشه، باید مقابل یه جبهه تاریخی یه تنه بیسته، کسی دیگه این نیست که، باید یه تنه از ولایت الهی دفاع کنه، ولی وامیسته. ولی چجوری؟ خطرپذیری میکنه دیگه. میگه شما ادعای خلافت میکنید و حقم نیستید، من چجوری بفهمونم که اینا دروغ میگن، اینا خلیفه الهی نیستن، اینا دنبال اعمال ولایت الهی تو عالم نیستن، اونها دنبال اعمال ولایت خودشون هستن، اینا میخوان تاریخو به تویول خودشون بکشن، اینا میخوان خون بشریت رو بمکن، اینا حتی عنایت بکنید به یک مرزی گاهی میرسن که دیگه از شهوات پایینشون هم میگذرن و اومده کفر، دیگه شهوت خوردن رو کنترل میکنه، شهوت خواب رو کنترل میکنه، کم میخوره، کم میخوابه، ولی شهوت جاه رو نه، از توجه نگاه ها به خودش لذت میبره، دلش میخواد این توجهات رو به سمت خودش بکشه و ارتزاق میکنه از این توجه ها، مبتهج به این خوشی هاست. به خلاف امیرالمومنین علیه السلام که میفرمود لا تزیدونی کثرت الناس حولی عزتن، او با خدا به عزت رسیده، وصل به خداست. میفرمود مردم دور جمن جمع بشن منو سنگین نمیکنن، همه هم پراکنده بشن من وحشت نمیکنم. نه وقتی میان اتفاقی میفته برای امیرالمومنین علیه السلام، نه وقتی میرن، فقط وظیفه است. ولی معاویه که اینجور نیست، معاویه اگه براش هورا بکشن لذت میبره. مرحوم آقای بهشتی رفته بود محضر امام اون موقعی که دیگه کار خیلی بالا کشیده بود و به ایشون علنا تو مجالس رسمی و مثلا محافلشون بد و بیرا میگفتن و مرگ میگفتن، گفته بود آقا اجازه بدید من برم قم، به کارم مشغول شم، اینا به ما که بد میگن به روحانیت دارن بد میگن. گفت امام فرموده بود که گوش کن ببین چی میشنوی. گفت آقا چیزی نمیفهمم. گفت دقت کن. گفت آقا مردم پشت در ایستادن میگن درود مثلا بر امام، درود بر خمینی. فرموده بود ببین همه اینا دارن میگن درود، فردا بگن مرگ بر من، فرق نمیکنه، پاش برو کارتو بکن. مؤمنه که به یه جایی وصل میشه که لا تزیدونی کثرت الناس حولی عزتن ولا تفرقوا منی وحشه. بنیست که اینجوری نیست که، بنیست مبتهج به این شعارها و مشتاق گره کردن، پشت بش کنن سکته میکنه، هویتش گره خورده به این. ببینید فرائنه تاریخ از توجه قلوب به خودشون لذت میبرن، نمیخواد مردم رو متوجه خدا کنه، که میخواد متوجه خودش کنه. سیم اتصال بین خلق و خالق که نیست، خودش محوره. او به حسب ظاهرم پیداست برای اینکه مردم رو دور خودش جمع کنه، این ناس رو و ازشون ارتزاق کنه و به مقاصد خودش برسه، نیات خودش رو اعمال کنه تو عالم، توسعه حضور برای خودش درست کنه، خواهد خودش گسترش پیدا کنه. برای گسترش خودش البته حرفی که میزنه بحث از شهوات و آزادی و خوشی و لذت انسان و اینا، از اول هم همینجور بوده. لأمنین نهم آرزو تو دل انسان میاندازه، لآمرن نهم و زینن لهم، زینت میده دنیا رو، هیچ و پوچا رو درشت میکنه، انسان رو پوک میکنه، به انسان مسلط میشه. انبیا به عکس میان حقیقت رو نشون میدن، حقارت دنیا و عظمت مؤمن رو بهش نشون میدن. و وقتی این مؤمن حاضر نیست بصیرت پیدا کنه، دیر میفهمه، شعارهای اون ور، فریبهای اون ور، شبههای اون ور، فتنهای اون ور جلو چشمشو میگیره، خودش مثل شمع میسوزه که چشم مؤمن روشن کنه. ان الحسین مصباح الهدى، خودش میاد وامیسته مقابل او. دیگران که حاضر نیستن این بارو بکشن، تو شبه افتادن، تو فتنه افتادن، امر به معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، بدیها رو باش درگیر میشه، دعوت به خوبی ها میکنه، پای این دعوت میسته، خب طرف مقابل باش درگیر میشه، او میخواد بدیها رو تو آرام اقامه کنه. سنگین ترین فشار رو میاره، حضرت هم صحنه هاشو فراهم میکنه، حضرت علی اصغر رو میاره میگیره رو دستش، یا بر میگردن به طرف حق یا میزنن دیگه، هر کدوم بشه حق پیروزه، و میزنن و اون روی سکه معلوم میشه که اون روی سکه دعوت به خلافت رسول الله و این حرفایی که میزنن، اون روی سکه چیه. صدیقه طاهره میسته، اون روی سکه خلافت رسول الله و بیعت مردم و خلافت مردمی و امت وفاق کردن و اینا معلوم میشه که بله امت وفاق کردن یا امت وفاق نکرده، معلوم میشه اینا کسایی هستن که حبیبه رسول خدا رو بین در دیوار میگذارن. پس میبینید هدایت تاریخ به سمت مرحله نهایی خودش با بلای اولیای خدا شکل میگیره. محور این هدایت بلای اولیای خداست، که من تو جلسات صبح مقدار اینو بر اساس دعای ندبه اشاره کردن، البته اشاره ای بهش کردن، ماجرای بلای اولیای خداست دیگه دعای ندبه و پایان این بلا. اگر پایان تاریخ که انت تأم الملأ و قد ملأت الارض عدلا و ازقت اعدائک هوانا و عقابا و عبرت الاتات و جهدت الحق و اجتسست اصول الظالمین و نحن نقول الحمد لله رب العالمین، اگر اون پایان مثبت تاریخ به دست حضرت بقیت الله محقق میشه که اجتسست اصول از ظالمین، ریشه ظالمین رو از هی عالم در میاره، هیچی تش نمیمونه، این سرسان رو با ریشه هاش میکنه،
ظهور پیدا میکنه خلافت الهی اگر هست چجوریه؟ این پایان اولش بلای اولیای خداست، درسته؟ شروعش با بلای اولیای خداست، پایانش پیروزی ولی خداست. پس ببینید این نگاه فلسفه تاریخی است. اگر جریان حق تو تاریخ پیروز میشه، هزینه این پیروزی و اولیای خدا میدن، اونایی که محور حقن، اونا هستن که مقابل محورهای باطل میستن و سنگین ترین ابتلاعات رو تحمل بکنن، اون چهره دولت باطل رو آشکار میکنن و بصیرت، رفع حیرت، درک حق و باطل رو در تاریخ ایجاد میکنه. اگر ما الان روشن میفهمیم که بابا امیرالمومنین حقه، سید الشهدا حقه، یزید و اینا دروغ میگفتن، اصلا به فکر خدا و مردم نبودن، که همش به فکر شهوات خودشون بود. یه موقعی این خیلی روشن نبوده ها، برای خواست هم روشن نبوده، لذا نیومدن دور برای امام حسین. یه موقعی این برای خواست هم خیلی روشن نبوده که بله صدیقه طاهره حق، اونا باطلن. الان هم میدونید خیلی ها گرفتار این بدبختی ها هستن. این نور اهل بیته، صدیقه طاهره مثل شمع سوخته تا این مطلب برای ما روشن شده. این نکته هم دیگه عرضم رو جمع میکنم، بالا بحث میدونید طولانی، خیلی هم قابل گفتگوست که جریان ولایت حق و باطل تو تاریخ چجوری اتفاق میفته. ولی اگر ما از نظر تاریخی معتقدیم که جبهه حق پیروز میشه، باید بدونیم که اصل هزینه این پیروزی و اولیاء خدا میدن، بلا اونها موتور محرک تاریخ به سمت تحقق ولایت الهیه هست. اونا محورن، ابتلاعات اونها محوره، همینطوری که تو روایت هم داره، گاهی صبر یک مؤمن عامل نجات یک جامعه بزرگ میشه، مثل یوسف صدیق سلام الله علیه. صبر اولیا و ائمه علیهم السلام بر ابتلاعاتشون عامل نجات تاریخه.